روایت میکنیم. ماجرای 11 سپتامبر را یادتان هست؟ آن حمله ترسناک و آن برج‌هایی که در سال 2001 فرو ریختند.
مرکز تجارتی جهان آتش گرفته. بیرون ساختمون داره میسوزه. انفجار عظیمی بود. هر آمبولانسی که در دسترس هر چیزی که دارین رو همین الان به مرکز تجارت جهانی بفرستید. میشه لطفاً آمبولانس‌ها رو به خیابون غربی بفرستین؟ اینجا در خیابون غربی چند نفر مجروح شدن.
آمریکایی‌ها هر سال برای آن روز مراسم می‌گیرند و تلاش دارند 11 سپتامبر را روز عشق به آمریکا معرفی کنند. رسانه‌های این کشور هم این مراسم را به خوبی پوشش می‌دهند. شبکه صدای آمریکا
از تأکیدهای مراسم امسال چندین بار به جزئیاتش اشاره کردم، موضوع جوانها هست. جوانهایی که در زمان حادثه یا سن پایین داشتن یا هنوز به دنیا نیامده بودن، الان حدودا مثل این که دو سوم جمعیت رو این جوانها در بر میگیرن که تمام سیاستمدارا و دیگران نکته عمده برای این هاست که اونها هم به یاد داشته باشن و فراموش نکنن. و جالب، جوان 15 ساله‌ای که در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود با دوچرخه داشت عبور میکرد و دید هواپیما بالا داره میره، به گریه افتاد. و جوان دیگه‌ای که از بروکلین همراه خانواده‌اش اومده بود اینجا برای اینکه در مراسم شرکت کنه.
نکته جالب گفته شده توسط خبرنگار صدای آمریکا این بود که دو سوم آمریکایی‌هایی که امروز به عنوان یک شهروند تاثیرگذار در آمریکا هستند بعد از 11 سپتامبر به دنیا آمدند، نسلی که روایت جدیدی از میهن پرستی دارد. نظرسنجی‌ها در آمریکا حس خوبی را نسبت به اوضاع نشان نمی‌دهند. نشریه نیوزویک:
یک نظرسنجی وجود دارد که می‌گوید تنها 36% افراد بین 18 تا 24 سال اعلام کردند به میهنشان افتخار می‌کنند و 35% نیز اعلام کردند اصلاً نسبت به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند یا احساس افتخار بسیار کمی دارند.
در آمریکا به این نسل جدید نسل زد میگویند، جوانهایی که حدوداً 20 سال دارند و رفتار و منش کاملاً متفاوتی دارند. در خرداد امسال ارتش آمریکا متوجه شد جوانهایی که برای حضور در ارتش ثبت نام کرده اند 25% کمتر از سالهای گذشته است. چندین تحلیل در این باره نوشته شد. در این میان نشریه ریسپانسیبل استیت کرافت در مقاله‌ای به قلم کلی بیوکارولاهوس نوشت:
نسل زد یعنی اولین نسل اجتماعی که از جوانی با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل رشد کرده است. 20 سال جنگ‌های خارجی همیشگی در افغانستان، عراق و جاهای دیگر را دیده. تمام داستان‌های مرگ، ویرانی و دروغ‌های نظاممند دولت را برای تداوم آنها شنید و نتیجه گرفته است که اینها به خاطر من نیست.
نسل سرکش یا نسل شورشی لقبی است که برخی در آمریکا به این جوانها دادند. خرداد سال 1399 خبر اول دنیا مرگ جورج فلوید بود که به یک حرکت عظیم تبدیل شد.
اعتراضات به مرگ جورج فلوید و حضور هزاران نفر در خیابان‌های آمریکا و اروپا برای گفتن نه به نژادپرستی با شعار یکسان نمیتونم نفس بکشم.
حجم اخبار آنقدر بود که هیچ کس نمیتوانست این انتقاد شدید علیه سیستم حکمرانی آمریکا را نادیده بگیرد.
ادامه اعتراضات در آمریکا به مرگ جورج فلوید با گذشت چیزی حدود 2 هفته هنوز ادامه دارد.
شبکه فرانس 24 در تحلیلی گفته بود انتشار ویدئوی مرگ فلوید تظاهرات در آمریکا و چارگوشه جهان سبب شد تا وی به سمبول نه به سنت‌های تبعیض‌آمیز آمریکایی مبدل گردد. همه جا تظاهرات بود. نکته مهم آن بود که در رأس این اعتراض‌ها نسلی حضور داشت که اصلاً نمی‌خواست بپذیرد این تبعیض‌ها سنت زندگی در آمریکاست. در گرمای تابستان سال 1399 حدود 1000 معترض در پارک بایرد شهر ریچموند با استفاده از طناب مجسمه کریستوف کولوم کاشف قاره آمریکا را سرنگون کردند. معترضان پلاکاردی با این مضمون در دست داشتند:
کریستوف کولوم نماینده نسل کشی است.
خیلی ها پرسیدند چرا؟ چلسیا هیکس وایز، یکی از فعالان معترض شرکت کننده در این تجمع اعتراضی:
باید از همانجا که همه چیز شروع شده است آغاز کنیم. باید با افرادی آغاز کنیم که نخستین بار گام بر این سرزمین نهادند.
معترضان مجسمه را به آب‌های دریاچه پارک بایرد انداختند. بعد از آن یک مجسمه سمتری کولوم از جنس برنز در سمپال مینسوتا کنده شد. معترضان در قلب بوستون سر مجسمه کولوم که روی یک پایه سنگی نصب شده بود را کندند. مجسمه یک شخصیت دیگر آمریکایی در ایالت نیومکزیکو هم پایین آورده شد. شبکه تلویزیونی المیادین:
مسئولان شهر نیومکزیکوی آمریکا مجسمه خوان دی آپرو که نماد حمله اسپانیایی ها به این منطقه بود را پایین آوردند. مجسمه بزرگی از خوان دی آپرو در یک مرکز فرهنگی در شمال شهر قرار داشت و حالا دیگر وجود ندارد.
این جوان ها اصلا نمیخواستند شبیه پدرانشان باشند. در اروپا هم همین مسئله تکرار شد. فعالان گروه نژادپرستان را سرنگون کنید 60 مجسمه را در سراسر انگلیس شناسایی کردند که با بردهداری یا خشونت استعماری ارتباط داشتند. دانشجویان دانشگاه آکسفورد هم با اثرگیری اعتراضات خواستار برچیدن مجسمه سیسیل رودز شدند. او یکی از سرسخت‌ترین امپریالیست‌های انگلیس بود که به داشتن دیدگاه‌های نژادپرستان معروف بوده. تظاهر کنندگان جان سیاهان ارزش دارد مجسمه ادوارد کولستون تاجر برده را در شهر بریستول پایین کشیدند و در بندر به آب انداختند. مایلز چمبرز، نخستین شاعر مشهور بریستول، در جمع معترضان سخنرانی کرد:
اینکه هر روز از کنار مجسمه عبور کنی که میدانی این روزها به سبب رابطه مستقیم با نجات پرستی نماد ظلم به تو، اجداد و خانواده‌ات در گذشته است، توهین بزرگی است. مردم بیش از 20 سال است که از شورای شهر خواسته اند این مجسمه را از آنجا بردارد.
مجسمه ها در بلژیک نیز هدف قرار گرفتند. در شهر آنتورپ یکی از مجسمه های لئوپولد دوم پادشاه بلژیک به قدری در آتش سوخت و از شکل افتاد که مقامات مجبور شدند آن را از آنجا بردارند. میریل شوس رابرت، فعال حقوق بشر، گفت:
ما 30 سال است که از بازیگران سیاسی چنین درخواستی کرده ایم، اما آنها نمی فهمیدن یا گوش نمی دادن. مثل این است که آلمان و آلمانی ها تصمیم گرفتن مجسمه هیتلر را در تمام شهرهایشان حفظ کنند.
این افراد به عنوان سمبول ها و نمادهای غرب جدید و آزادی خواهی تبلیغ می شدند، اما حالا جوانان می گویند این نظام ارزشی را نمی خواهند و باید تاریخ را بازنگری کرد. شبکه CNN در گزارشی به قلم آنجلا دیوان و نیک کرور در پایگاه اینترنتی خود نوشت:
کشته شدن جورج فلوید در امریکا به این منجر شده که اروپا تاریخ استعماری خود را بازنگری کند. جوانان که کنار اسکله سنگی بریستون در انگلیس جمع شدند به اعماق آب می‌نگرند تا مجسمه ادوارد کولستوی تاجر برده در قرن 17 را در زیر آب ببینند. شاید هم آنها به دوره چشم دوخته بودند که دیگر به سر آمده است. آنها می‌خواهند تغییر کنند.
بلومبرگ در گزارشی در سال گذشته میلادی خاطر نشان کرده بود نسل زد یا نسل شورشی تنها مالک 4.2% ثروت ملی است، در حالی که نسل قدیمی تر 10 برابر این نسل سرمایه دارد و زمانی که همسن این نسل بودند نیز آنها 21% ثروت آمریکا را در دست داشتند. همین مسئله حس وطن پرستی و وطن دوستی را از نسل جدید گرفته است. اما این الگوی تحلیلی از جامعه کشورهای غربی و رابطه آنها با جوانها بعدها در رسانه‌های غربی علیه ایران استفاده شد. مهر سال 1401 برخی خیابان‌ها در ایران شلوغ شد.
همراه هستیم با لیلا سعادتی. لیلا به ما بگو که شما در تهران چند تا تجمع بوده، از صبح مدام داره خبر میاد که مناطق مختلفی در تهران مردم در خیابون بودن، خیابونها رو مسدود کرده بودن، چه گذشت در تهران؟
تجمعات هم کاملا یه محل محور داره برگزار میشه. تهران به عنوان پایتخت که جمعیت میلیونی داره در نقاط مختلفش، سیمای من داشتم مدام تصاویر رو چک میکردم که به دست ما مدام داره میرسه و آماده میکنیم برای پخش.
یک مشخصه این هستش که مردم به این قاطعیت رسیدن و به این تصمیم قطعی رسیدن که اگر جمهوری اسلامی رو کنار نزنن خودشون هم شخصا دیگه زندگی نخواهند داشت.
موجی از اعتراض‌ها در کشور ما که به سرعت رنگ شورش و سپس ابزار براندازی گروه‌های قدیمی قرار گرفت.
الان در چه مرحله‌ای هست خیزش انقلابی مردم؟
آغاز مرحله پایانی این انقلاب، همون انقلابی که من همیشه آرزو داشتم و میدونستم اتفاق میفته. ببینید، من هیچ وقت از اون کسایی نیستم که شعار بدم نور بر ظلمت پیروزه یا از خون جوانان وطن لاله میروید. اگه قرار بود اینجوری باشه هیچ وقت ستمی در جهان نبود. ولی وقتی که مردمی به این آگاهی میرسن که بعد از 3 سال نذارن خونهای ریخته شده آبان از هدر بره، یعنی دیگه کار اینا تمام. یعنی اون لحظه ای که دیگه هیچ خونی هدر نخواهد رفت، اینجاست که میشه گفت اینا پیروز خواهند شد.
همان آدم‌های سابق، مجاهدین خلق، سلطنت طلب‌ها و مریم رجوی و رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و دیگران میداندار شدند تا خود را رهبر اعتراض‌ها بنامند، اما همه چیز به نام جوان‌ها تمام میشد.
لیلا، تو به ما بگو که امروز در مدارس و دانشگاه‌ها چه خبر بود؟ می‌دونیم که در خیلی از دانشگاه‌ها امروز دانشجویان تجمع برگزار کرده بودند و شعارهای زیادی می‌دادند. ویدیوهای زیادی از دانشگاه‌های مختلف آمده بود.
خب امروز واقعا باز هم روز بزرگی بود. شاید در تمام این 2 ماه همه روزها بزرگ است، ولی امروز خیلی روز بزرگی بود، چون هم بازار، یعنی اعتصاب بازار با دانشگاه، با مدرسه، با مردم پیوند خورده بود و خیلی روز بزرگی بود و همچنان ادامه داره.
فضای سیاسی و احساسی که در آشوب‌ها برقرار بود برای مخاطب غربی ناآشنا بود. کاری که رسانه‌های بیگانه کردند آن بود که این الگوی شورش را با الگوی شورش نسل زد در غرب همانند کنند. مهناز یک جامعه شناس ایرانی در پاریس است. او در گفتگو با فرانس 24 دقیقاً همین شیوه را پیش گرفت.
نوجوانانی که به خیابان‌ها آمدند می‌خواهند بگویند آینده مبهمی دارند. آنها با صفحه کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند سر و کار دارند و هر روز شاهد هستند که جوانان دیگر کشورها چگونه زندگی می‌کنند و دوست دارند همانند آنها زندگی کنند. می‌گویند ما در کشوری ثروتمند هستیم، اما باید در فقر و فلاکت زندگی کنیم.
شهره آقداشلو، بازیگر آمریکایی ایرانی تبار، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی BBC از همین روش استفاده کرد تا افکار عمومی غرب را با این ماجرا همراه کند. او گفت جوانان ایران قصد تغییر رژیم را دارند.
ایران همانند گذشته نخواهد شد. این نسل جوان تصمیم به تغییر رژیم گرفتند. آنها هرگز قصد ندارند که تسلیم شوند و تسلیم هم نخواهند شد. ما در پایان روزنه ای از امید را مشاهده می کنیم. توجه کنید که این بخشی از موفقیت هر انقلابی است. ما اعتقاد زیادی به نظرات این نسل داریم. ما به این جنبش اعتقاد داریم.
کاملا مشخص است که تصویرسازی از جوان ایرانی به عنوان یک عنصر شورشی یا معترض یا جوانی که اهل کار و تلاش و پیشرفت است، دو روایت کاملا متفاوت است که فقط بر روی یک نوع روایت آن تمرکز می شود. دکتر نعمت الله سعیدی، نویسنده و منتقد فرهنگی.
میخوام عرض کنم که مثلا در همون مورد هم مثلا دغدغه جوان، مثلا جوان ایرانی نظر اشتغال مشکل داره، جوان ایرانی نظر تحصیل مشکل داره، ولی به ندرت شما دغدغه جوان ایرانی برای قبول شدن در کنکور و در رسانه‌های غربی میبینی. یعنی مثلا مشکل یابی که میکنه جوان ایرانی، مثلا مشکل آزادی‌های شهروندی و اجتماعی مثلا به شدت روش زوم میشه، اما همین جوان در واقع مثلا به شدت علاقه داره تو مثلا کنکور قبول شه. حالا اینا دیگه خیلی بدبین مثلا باشه میشه مدرک‌گرایی، اگه نگیم در واقع علم دوستیه که در فرهنگ ایرانی نهادینه شد. خب این از یه دوره مثلا شروع میشه، این تصویر القا میشه تا ببینید الان دستان اینطوری نیست که فقط خبر بده، خبر میسازه. یعنی مثلا فقط یه مدت که بگذره شیپسان مدیریت افکار عمومی که در واقع بحث مفصلیه، شما الان فقط مثلا لازم نیست خبر بدهید، خیلی وقت نمیتونید خبر بسازید، یعنی تراحی کنید به سمتی بره که اون اتفاق صورت بگیره. انقدر میخوام عرض کنم که یه همچین ویژگی مثلا جوان ایرانی به عنوان نخبه، جوان ایرانی به عنوان کسی که مثلا رشد علمی چندین برابری مثلا داشته در سالهای اخیر نسبت به گذشته خودش و حتی نسبت به کشورهای مثلا معاصر در واقع وجود دارن، خب تعداد مقالات علمی که جوانان ایرانی توی نشریات معتبر چاپ میکنن رشد تصاعدی داشته، هیچ تصویری ازش دیده نمیشه، مگر این که مثلا به صورت استثنایی این شخص در واقع یه زاویه‌ای پیدا کرده باشه از نظر ایدئولوژی با مثلا نظام خودش، با فرهنگ خودش، با در واقع هویت خودش و به این دلیل اون به صورت نخبه بودنش هم یه پشتیبانی بشه برای این مخالفت، مثلا مخالفت کردنش.
سوال اصلی این است که رسانه‌های غربی و رسانه‌های وابسته به آنها چه چهره‌ای از جوان ایرانی می‌خواهند بسازند؟ این تصویرسازی هم در داخل و هم در خارج از کشور به دنبال چیست؟ اینجاست که کارکرد رسانه فراتر از واقعیت خود را نشان می‌دهد. دکتر محمد حسین بدری، جامعه شناس.
ولی همون قضیه که مثلا در نسل جوان امروز آدم متفاوت با آموزه‌های دینی و حکومتی اینا وجود داره، در این حال آدمی تا مغز و استخوان مؤمن و مسلمان و متدین هم وجود داره، لشکر لشکر کلی آدم اینجوری وجود داره در همین بچه های متولد سالهای 70-75-80-85-90، در همه این نسل هم در واقع آدم اینجوری وجود داره، منتها کسی که از جامعه ایران شناختی نداره مجبوره که بره از تو شبکه های اجتماعی کسب اطلاع کنه یا بالاخره تلویزیون روشن کنه، اون شبکه‌ای که او دوست داره و نگاه میکنه لابد از این چیزا نشون میده یا در اطرافش در محیط زندگیش. این به نظرم در مجموع به خاطر شناخت ناقص و معیوب از محیط اطراف و جامعه ایرانی.
رسانه‌های غربی در پاییز سال گذشته سعی داشتند از نسل جدید جوانهای ایرانی یک سرباز و جامعه شناس.
ولی همون قضیه که مثلا در نسل جوان امروز آدم متفاوت با آموزه‌های دینی و حکومتی اینا وجود داره، در این حال آدمی تا مغز و استخوان مؤمن و مسلمان و متدین هم وجود داره، لشکر لشکر کلی آدم اینجوری وجود داره در همین بچه‌های متولد سالهای 70-75-80-85-90، در همه این نسل هم در واقع آدم اینجوری وجود داره، منتها کسی که از جامعه ایران شناختی نداره مجبوره که بره از تو شبکه های اجتماعی کسب اطلاع کنه یا بالاخره تلویزیون روشن کنه، اون شبکه‌ای که او دوست داره و نگاه میکنه لابد از این چیزا نشون میده یا در اطرافش در محیط زندگیش. این به نظرم در مجموع به خاطر شناخت ناقص و معیوب از محیط اطراف و جامعه ایرانی.
رسانه‌های غربی در پاییز سال گذشته سعی داشتند از نسل جدید جوانهای ایرانی یک سرباز برای شورش‌ها بسازند. اما زمانی که جوان ایرانی متوجه می شود که مطالبات به حق او هیچ نسبتی با جریان سازی رسانه‌های معاند ندارد، از آنها فاصله می گیرد.
اومدم اینجا ثانیه شماری میکنم که مشت مخمی به دهن آمریکا و اسرائیل بدونن که ما پای آرمان‌های انقلابمون هستیم.
برای آرمان‌ها با شهدا اومدیم که راهشون رو ادامه بدیم.
پس یه راهپیمایی و اول دوستم آقا ما زمان ببینن که دلشون شاد بشه. بعدم دوست دارم اون ضد انقلابا ببینن چششون در بیاد که انقدر هرچی فوش بلد بودن دادن ولی هیچ راهی از پیش نبردن.
اومدم بگم که این انقلاب همیشه زنده است، پای انقلاب میمونیم تا ابد.
آقای ترامپ قمارباز، بدان در آنجایی که فکر میکنی ما در آنجا هستیم. ما ملت امام حسینی.
سلام فرمانده،
سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده.
شما چه سالی هستی؟
1389.
شما
89.
شما
1390.
آفرین. برای چه سال اومدی؟
به خاطر اینکه پشت رهبرمون وایستم.
مملکت پابرجاست با حضور در 90 و در 80 ها.
اومدم راهپیمایی تا بفهمونم که به دشمنا ما خاک ایرانمون رو خیلی دوست داریم.
ثابت کنین در 80 ها ولی خیلی سنشون کمه ولی همیشه پشت نظامشون بودن.
به عشق آقا صاحب از زمان اومدیم انشالله که این انقلاب به کوری چشمه بدخواهاش 120 ساله بشه.
به خاطر وطنمون اومدیم که به دشمن اثبات کنیم که ما اومدیم و خواهیم آمد.
این نکته است که باید عمیق‌تر به آن فکر کنیم.
به ساعت 17:23 رسیدیم. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
هفته دولت و روز کارمند رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان تبریک می‌گیم.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید باهنر. خب هفته دولت از سالها پیش برگزار می‌شود. سنت همینه که فرصتی باشد برای مسئولین زحمتکش دولت‌ها که گزارش کنند تلاش‌های خودشون رو، موفقیت‌های خودشون رو، عزم خودشون رو برای یک سال آینده یا چند سال آینده و از اونها تقدیر بشه کارهایی که انجام گرفته تشکر بشه، تقدیر بشه از طرف مسئولین، از طرف مردم، و احیانا تذکری داده بشه یا مثلا کاستی مورد مطالبه قرار بگیره تأمینش. هفته دولت برای اینه. منتها نکته قابل توجه این است که هفته دولت به منزله یک عید است دیگه برای دولت، یعنی یک بازگشت سالیانه یک مناسبت معینه که عید به همین معناست و وقت بیان کردن و گفتن و اینهاست. مناسبتی که برای این هفته قرار داده شده یکی از تلخترین یادبودهای کشوره، یعنی شهادت دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید رجایی. این هفته یادآور مصیبت در گذشت این دو بزرگ. من تصورم این است که حکمت الهی که بر دل و زبان مسئولین جاری شد و این اتفاق افتاد و این مناسبت در این زمان قرار گرفت، برای این است که شهید رجایی و شهید باهنر از یاد نرن به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. خب شاخص بودن این دو نفر نمیتوان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرض که توانایی ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. مرحوم باهنر که خیلی کوتاه بود، مرحوم رجایی هم چند ماهی، حدود یک سالی مثلا فرض کنید. سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، جریان گوناگون فرهنگ ها و ارزش ها و اینها میاد میره، طبیعت زمانه اینه. تحولاتی در ذهن ها، در فکر ها به وجود میاد، لکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. خب ما با اینها سالهای متمادی، به خصوص با مرحوم باهنر سالهای متمادی مانوس بودیم، با مرحوم رجایی هم همینجور از قبل از انقلاب تا دوران مسئولیت ها و تو مجلس و بیرون مجلس و اینها واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف، این ایمان شاخص خیلی مهمیست. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت که واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نماید.
دانشگاه صدا و سیما.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی